one house always sat the garage house, sat the mom blue house, they would have sat the backyard house, sat the lawn house, یعنی آبش شیرین در اینجه که میشه گفت گرونترین آب جهان هست رو این رو میاری و توی مساحت کوچیک مصرف. خود به خود اینجا مسئولیت مسئولین که دامن زدن به این تغییر. ببین طبیعت چند خب کره زمین 4 میلیارد سال عمرشه، 4 میلیارد سال عمرشه، ما تو 100 سال اخیر یه جمعیت عمومی رو تو تهران جمع کردیم، الان مجبور شدیم برای اینا آب تامین کنیم، درست؟
بله.
اینی که طبیعت خودش نتونسته برای این سازگار کنه که.
یعنی ما نتونستیم کاری انجام بدیم که توزیع جغرافیایی جمعیت، حالا اگر دست نخوره که نتونستیم کاری کنیم که دستش بزنیم، بعد باعث شدیم که یک توسعه نامتوازن به لحاظ جمعیتی تو یک نقطه اسم تهران داشته باشیم.
دقیقاً در صورتی که الان شما اگه به جغرافیای جهان نگاه کنید، شهرهای بزرگ جهان همه کنار اقیانوس‌ها، چرا کنار اقیانوس‌ها؟ به هزاران دلیل. اگه آبی خواستن شیرین بکنن، دم دستشون باشه، از شبان خدمت شما از تنعمات بارندگی کنار اقیانوس بهره مند بشن، به هزاران منفعت. در سوی ما شهرهای بزرگ ما متاسفانه تو ایران
منطقه مرکزی است،
همه تو فلات مرکزی، یعنی تو تهران.
بفرمایید، سپاسگزار میشم.
آره، اینه که ببینید الان ما حد کشاورزا رو ضایع کردیم، یعنی ما آبی که 11000 سال اجداد ما داشتن باش کشاورزی میکردن، به ضرب و زور قانون و قدرتی که در اختیار داشتیم، درست، این رو آوردیم در یه جای کوچیک متمرکز کردیم و اونا رو از حقشون محروم کردیم. تازه الان مثلا کشاورزان قزوینی، کشاورزان کرجی، کشاورزان استان تهران، کشاورزان طالقان، کشاورزان مازندران، اینا رو مجبور کردیم برن چاه بزنن. آبی که قبلا داشتن، آب دریچه، که الان با چاه بزنن، آب آلوده، حالا شورتر و که حالا باروریش هم کمتر هست، علاوه بر انرژی مصرف کنن، سرمایه گذاری کنن و همه اینا رو این به دوش اونا انداختیم و تازه اونا رو هم متهم میکنیم. علاوه بر اینکه اونها آبشون رو
نه، علاوه بر اینکه قصد کردیم، حالا میگیم تقصیرم تقصیر کشاورزه که
اصلا دستی ما هست که ما نتونستیم اصلا این رو مدیریت کنیم و این بر ما آرز شده. حالا به نشکا میکنیم، به در و دیوار میزنیم، به آسمون ریسکین میکنیم، هزار نفر رو متهم میکنیم که اصلا خدمت شما مشکل
سپاسگزارم آقای دکتر جانباز
متشکرم.
از توضیحاتتون، از همراهیتون استفاده کردیم. حتما دعوت وعده میگیریم که تو فرصت‌های بعدی بیشتر با حضرت عالی، در فرصت زمان بیشتر با حضرت عالی هم صحبت بشیم. آرزوی سلامتی
دارم. خوشحال خواهیم شد جناب حضرت عالی. منم از خودآموزی دارم خدمت شنوندگان عزیز. ان شاء الله باشم. دو سلام. خدا
درباره آب که صحبت میکردیم یه پیامکی رسید، منتها چون تعداد پیامک‌ها زیاد هست این مقدار پایین و بالا شده بود، من فرصت نکردم باز هم صحبتی های جانباز بخونم، ولی الان میخونم. 915-2986 نوشتن بحران اصلی کشور آب است. قنات‌ها از قرن‌ها قبل آب مناطق کویری را تامین میکردن، باید در یک ردیف بودجه امسال اعتبارات بلاعوض قنوات آبرسانی رو ستادها بیاین تا مشکلات اورژانسی آب کشاورزان کم شود، زیرا یک علت حاد شدن مسئله آب حذف بودجه قنات بود. آقای اکبری این رو فرستاد. متشکریم از آقای اکبری و همه دوستانی که با ما همراه هستند و در باب موضوعات مختلف پیامک میفرستند. بریم سراغ موضوع یکی از موضوعات منطقه‌ای و همصحبت بشیم با جناب آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. آقای دکتر رحمانی ساعد سلام.
سلام علیکم آقای دکتر هاشمی و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی روزهای اخیر یکی از بحث‌هایی که خیلی در رسانه‌ها برجسته بهش پرداخته میشه، موضوع حرکت دانشجویان در ایالات متحده هست. درباره این موضوع می‌خوایم با ازتاری هم صحبت بشیم که به چه شکل باید این حرکت دانشجویان رو دید، تفسیر کرد و در قالب مسائل سیاسی و بین‌المللی بهش پرداخت.
عرضم بزرگتون که همیشه و همواره فضای دانشگاهی یک فضای نخبگی و یک فضای روشنفکری و یک فضای نقادانهی بالاخره درش در جریان هست. خب این فضا الان در حوزه کشور غربی، نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای دیگه‌ای که حالا ما در استرالیا و در کشورهای دیگه می‌بینیم این حرکت ها رو داره، در واقع بر علیه این جنایت های رژیم سنسی در واقع انجام میشه. خب چند تا نکته داره که چرا در آمریکا اینقدر بیشتر در واقع ما میبینیم این حرکت ها رو. برخی از این دانشگاهی که الان دانشجویانشون در واقع این حرکت ها رو دارن انجام میدن، خب میدونید اینا موقوفه دارن، یک سری در واقع فضاهایی دارن برای اینکه میتونن سرمایه گذاری کنن در کشورهای دیگه، خب مخصوصا در حوزه های فناورانه. خب برخی از این هزینه‌ها و این اعتبارات این دانشگاه‌ها در رژیم سینستی سرمایه گذاری شده در قالب یک سری از پروژه‌های مشترک و یک سری فعالیت‌های مشترک. خب این فعالیت‌ها و اینها الان بحث این است که چرا باید هزینه این دانشگاه‌ها در واقع بره به این رژیم سینستی که داره این جنایت‌ها رو داره انجام میده. در واقع یک سری از این حرکت‌ها در قالب این فعالیت‌ها داره انجام میشه. یعنی اونها دارن میگن که ما نباید در واقع هزینه‌هایی که برای دانشگاه هست و پول‌هایی که در حوزه دانشگاه هست در این رژیم در واقع هزینه کنیم و این شکلی در واقع حمایت کنیم از این رژیم سنسی و این جنایتی که انجام میشه. ما به مرور این فضاهای در واقع انسان دوستانه و آزادی خواهانه رو خواهیم داشت در حوزه‌های NGO‌ها، در حوزه همین دانشگاهی و فضاهایی که در واقع مردم می توانند اظهار نظرهای متفاوتی از رژیم‌های در واقع حکومت‌هایی که در غربی داشته باشند. فضای اصلی اینها خب می‌بینیم از دانشگاه هست، احتمال می‌دیم که در حوزه‌های دیگه این غلیان پیدا کنه، همینطوری که خب در خود زمان انقلاب و ما هم در دانشگاه مرکز یک سری از این تفکرات بودن، الان هم در آمریکا در واقع همین فضا وجود داره. کما اینکه شما در اون حرکتایی که ضد سرمایه‌داری بود در چند سال پیش که خیلی اوج گرفت در زمان های اوباما هم شما دید باز دانشگاه ها مرکز این فعالیت ها بودن.
و چقدر از این موضوع میشه به نفع معادلات منطقه‌ای استفاده کرد؟
به نظر من خیلی وقت کار سلبی نباید بکنیم. یه وقتایی این نامه‌ای که از آقا نوشتن به دانشگاه‌ها الان می‌بینم به نظر من اونایی که خیلی ها میگفت آقا چرا آقا نامه‌ای نوشته شده مثلا به دانشگاه‌ها، به دانشجویان کشورهای دیگه، الان متوجه میشیم. ببینید ما خیلی وقتا باید منطق خودمون فقط بیان کنیم، لازم نیست حرکت خاصی انجام بدیم. این حرکتی که الان انجام شده در آمریکا، حالا بعد من یک کلیپی هم پخش شد که یکی از این در واقع رؤسای دانشگاه میگفتن که شما صحبت‌های آیت الله رو دارین تکرار می‌کنید، این کارو نکنید. مسئله صحبت هیچ کسی نیست، مسئله اینه که این حرکت‌ها خودجوش انجام خواهد شد. خب مسئله ما چجوری میتونیم از اینا استفاده کنیم؟ در واقع همین حمایت‌ها به همین نوعی که الان داره انجام میشه خودش مبنای خواهد شد برای اینکه در واقع رژیم سنسی تحت فشار قرار بگیره تا از این حرکتاش که خیلی نمیدونم 140 تا الان گور دستی همی در واقع کش شده از این فلسطینیایی که در بیمارستان ها بودن. خب این جنایت اگر از هر کشوری دیگه بود تا حالا حتما این موضوعش به شورای امنیت و میرفت زیر در واقع بند عفو منشور سازمان ملل، اما می‌بینیم اتفاق نمی‌افته. چارش فقط همینه که این اتفاقایی مثل این حرکت دانشجویی بیفته. این می‌تواند به شدت در برداشتی که کشورها از رژیم سنسی دارن به شدت تأثیر بذاره و به نظر من بعضی از این حمایت‌هایی که حداقل به صورت علنی انجام میشه رو جلوشو خواهد گرفت، به خاطر اینکه هزینه خواهند داد کشورهایی که بخواهن علنی از این رژیم حمایت کنن و مجبور میشن که به هر حال یه سری ملاحظات رو داشته باشن در برخورد با این رژیم، به ویژه در حوزه عادی سازی روابط. این به شدت تاثیر خواهد گذاشت در حوزه عادی سازی روابط، چون مردم نگاهشون اتفاقا به حرکت‌های مردمیه. این خیلی نکته مهمیه. مردم بیشتر نگاه میکنن به توده ها چه شکلی دارن عمل میکنن. اینی که میبینید به صورت پازلی داره این همینجور تکرار میشه و هی توی کشورهای دیگه هم داره گسترش پیدا میکنه، بخاطر همین واقعیته. اساس شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های مردمی و بحث سرمایه اجتماعی بر اساس همین شبکه‌هایی که هست که بین مردم رخ میده. و من به نظر میرسه که این میتونه به شدت فشار بیاره به رژیم سنسی و به یه قوت قلبی باشه برای در واقع فلسطینی.
سپاسگزارم آقای دکتر،
ممنونم
از توضیحاتتون. روزی سلامت داریم،
صبح شما سلامت باشی، قربان شما، خدا
نگهدارتون. صبح شما بخیر. 8:11 متشکرم که با صبح گفتگو همراه هستیم. متشکرم از دوستانی که برامون پیامک میفرستند. دوست عزیزی 915-3538 نوشتند که به واسطه نوع شغلشون شخصا مصرف بنزینشون بسیار زیاده، اما تحت شروط خاصی مثل ارزانی حمل و نقل عمومی و چند تا نقطه موافق افزایش قیمت بنزین هستند، چرا که منجر به کاهش آلودگی هوا میشه که به نفع و مطلوب همه هست. از دوست عزیزم علی تفتی متشکریم. این موافق افزایش هستن مشروط به اون شرایط، من میترسم دوستان موافقتشو بشنون اون شروطشو نشنون، ولی به هر حال متشکریم از دوستان عزیزی که با ما همراه هستن. گفتیم مقدار طنز ماجرا رو هم بشنویم، ولی آقای تفتی عزیز سپاسگزاریم، مثل همیشه همراه ما هستید، پای ثابت و همراهی همیشگی پیامک‌های ما در صبح گفتگو. بریم سراغ موضوع بعدی، آخرین موضوعمون که می‌خوایم درباره شکایات مردم از یک سری از پزشکان، یک سری حوزه‌های تخصصی پزشکی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر خادم الحسینی، بازپرس محترم دادسرای جرایم پزشکی تهران. جناب خادم الحسینی سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، درود به همه شنوندگان این برنامه، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از حضور حضرت عالی. جناب خادم الحسینی، درباره آنچه که شکایات مردمی طرح دعوا در دادسرای جرایم پزشکی هست میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بیشترین، اگر آمار هست، بیشترین میزان شکایت در کدوم تخصص یا کدوم گرایش پزشکی هست آقای خادم الحسینی؟
همینطور که حتما استدلال دارید، بیشترین شکایات ما در حوزه عملهای زیبایی هست که حالا از ساده ترین اونها در نظر بگیرید، مثل همین تزریق ژل و بوتاکس و عملهای ساده باشه، تا عملهای جراحی پیچیده مثل لیپوساکشن و لیکوماتیک و ابدومینوپلاستی و مواد این چنینی هست.
و بیشترین میزان شکایت آیا مخاطبین پزشکان و متخصصین و فوق تخصص ها هستن، یا اینکه نه ما دخالت غیر تخصصی پزشکی هم داریم، شکایت از غیر پزشکان هم هست؟
من این رو براتون میتونم سه به قولی قسمت بکنم. یک قسمتش در ارتباط با متخصصان ما هست، کسانی که صلاحیت این اعمال رو دارن، که به هر حال احتمال این که اون نتیجه دلخواه برای مراجع کننده به وجود نیاد رو ما داشتیم و به هر حال شکایتی صورت گرفته. مورد دوم پزشکانی هستن که تخصصشون مرتبط نبوده اما به هر علت به خاطر حالا که اقبال زیادی که مردم به این اعمال دارن به نوعی برای حالا درآمدزایی بیشتر ورود کردن به حوزه زیبایی، از پزشکان عمومی تا تخصصهای شاید مثل حتی بیهوشی. و مورد سوم اشخاصی هستن که اصلا پزشک نیستن که برخی از اونها ممکنه دستیار پزشک، تکنسیان اتاق عمل یا حتی اصلا هیچ ارتباطی با این حوزه نداشته باشن، شاید حتی مدرک دیپلم هم نداشته باشن. و مواردی رو بعدا ما میبینیم که خیلی عجیب هست. متاسفانه تو برخی از این موارد ما پزشکانی رو هم میبینیم که به نوعی پوشش میدن این اقدامات رو با در اختیار گذاشتن مطلبشون برای این اشخاص یا بستری کردن بیمار به اسم خودشون ولی انجام شدن عمل توسط اون فرد مداخله کننده. و اینها باعث شده که آمار شکایات از اشخاص غیر پزشک در متاسفانه خیلی بالا بره و دخالت این افراد هم در این حوزه به نوعی رو به افزایش بوده.
حالت سومی که فرمودید که طرف شکایت غیر پزشک هست، آیا در این حالت دادسرا از خودش عدم صلاحیت صادر میکنه، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه باید بره در دادگاه های کیفری رسیدگی بشه، یکی نه این موضوع هم در دادسرای جرم پزشکی رسیدگی میشه چون جرم پزشکی رخ داده؟
ببینید چند تا موضوع مطرح میشه. آسیبی که این شخص وارد میکنه به شاکی در صلاحیت دادسرای جرم پزشکی هست رسیدگی بهش.
بله.
در این حال یه سری موضوعات دیگه هم در کنارش هست، مثل عرض بکنید معرفی کردن خودش به عنوان دکتر، این خودش یک جرم هست، یا اینکه تبلیغاتی اگر انجام داده باشه و حتی در بعضی موارد ممکنه تحت عنوان کلاهبرداری هم رسیدگی بشه. اما صرف عنوان دخالت در امور پزشکی جدای بحث آسیب و اون حالا بیهی که مطرح هست، اون در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب هست به لحاظ این که طبق قانون در حال حاضر درجه این جرم درجه 7 محسوب میشه. پس دادسرا به همه اتهامات رسیدگی میکنه اما این عنوان خاص رو مستقیما برای رسیدگی به دادگاه ارسال میکنه.
یعنی ما توی قانون داره مستقیما حتی در دادسرا هم رسیدگی میشن، 7 و 8 رو مستقیما میفرستن به دادگاه، دادگاه رسیدگی میکنه به این موضوع. برگردیم سراغ یک سری رویه هایی که وجود داره و خب به هر حال با کمک شما میخوایم نگاه بکنیم. آها قبل از رویه یک سوالی بپرسم، ما توی حوزه های مختلف جرم و مسائل مبتلا بهش دو نگاه معمولا غالب هست. این چند روز خیلی راجع به این موضوع صحبت شده. ما یک بار نگاه جرمیابانه داریم، یک نگاه جرمشناسانه داریم. آیا اومدیم نگاه جرمشناسانه رو هم تو این حوزه بهش بپردازیم که اصالتا اگر هر رخداد فعل یا ترکیب فعل غیر قانونی که رخ میده که منجر به کیفر میشه چرا به وجود آمده؟ ما چرا تو این حوزه داریم این کار رو انجام بدیم؟ آیا به خاطر تبلیغات زیاد، ذائقه سازی زیاد هست؟ آیا به خاطر نوع نگاه تجارت مآبانه که تو این حوزه وجود داره؟ ما چجوری باید ببینیم؟ آیا اومدیم این کار رو انجام بدیم آقای خادم الحسینی یا خیر؟
دقیقا به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ببینید این موضوع، این افزایش واقعا بسیار زیاد آمار این شکایات و وقوع چنین جرایمی یک جنبه فرهنگی داره و اون هم حالا نیازه که واقعا موشکافی بشه. به چه علت به این میزان اشتیاق به اعمال زیبایی در جامعه ما وجود داره و یک نارضایتی انگار از ظاهر طبیعیمون ما داریم؟ خب طبیعه، وقتی چنین اشتیاق زیادی رو ما شاهد باشیم، این حوزه از یک حوزه علمی که به هر حال میتونه برای اشخاصی که واقعا نیاز به اعمال زیبایی دارن و یک به نوعی درمان میتونه محسوب بشه، وارد یه حوزه‌ای بشه که صرفا شخص میخواد تغییر بکنه، این از وضعیت فعلی خودش راضی نیست و دقیقا همونطور که شما فرمودید میشه حوزه تجاری. یعنی متخصص ما به چشم یک تجارت به این موضوع نگاه میکنه دیگه، براش مهم نیست که از شما اصابت که این آسیب هایی که ممکنه به اشخاص برسه و اشخاص زیادی و ممکنه همزمان تحت عمل جراحی قرار بده، خب این آمار خطا رو بالا میبره. در این حال پزشکان دیگه ما از جراحان عمومی و پزشکان عمومی و سایر تخصص ها که به هر حال رسالت اصلیشون اعمال درمانی صرف است، در حال جراحی هایی که مرتبط با درمان بیماری ها یا موارد این چنینه، اون حوزه رو به طور کامل بذارن کنار و بیان به سمت باز جراحی های زیبایی. خب اونا هم نگاه میکنن میبینن درآمد تو این حوزه الان هست و در این حال یه سری اشخاص که واقعا نمیشه حتی گفت تاجرن، یه سری اشخاص کلاهبردار که اصلا پزشک هم نیستن و من واقعا جای تحسف داره که بگم حتی مثلا دیپلم هم ندارن و شاید شغل اصلیشون فرض کنید دست فروش بوده، یعنی حتی ما چنین مواردی هم داشتیم وارد این حوزه بشن. حالا ممکنه مثلا یه دانشجوی پزشکی ما که هنوز نتونسته پروانه‌شو بگیره برای اینکه بتونه حالا گذرانه امور کنه بیاد این رو پوشش بده، یا برخی پزشکان ما که خودشون خیلی جهت این اعمال حس میکنن توانه ندارن کار رو به دست این اشخاص یا حالا مثلا دستیاران پزشکی تجربی اینها رو یاد گرفتن بدن. و اینجاست که الان بزرگترین عاملی که سوء استفاده داره میشه از این اشتیاق مردم به اعمال زیبایی رو من خدمتتون میگم که اون تبلیغات وسیعی که داره خصوصا تو اینستاگرام میشه در این حوزه و بسیاری افراد رو واقعا داره فریب میده. شما وقتی وارد این صفحات میشید یه سری تصاویر رو میبینی که بسیار نتیجه های مکتوب حاصل شده، یه سری کامنت ها رو زیرشون میبینی که همه دارن میپرستن، آره مثل میپرستن اون شخص رو، در صورتی که نمیدونید که اولا پشت این صفحه یه ادمین هست که داره پول میگیره که این صفحه رو مدیریت بکنه، دوما هیچ کسی نمیتونه اصلا پیامی بذاره اونجا که بگه که مثلا ایشون کار ناموفق هم داشته یا انتقادی بکنه، به محض اینکه شما کامنتی بذاری
پاک میشه
یا پاک میشه خودت بلاک میشه. اینجاست که خب شخص اون رو میبینه فکر میکنه که خب خیلی خوبه که هر کی داره عمل میکنه داره این نتیجه دلخواه هم میگیره، ولی خب این وقت ماجرا رو که میبینید واقعا شخص داره با جون خودش، نمیگم فقط آسیب برسه و حالا نتیجه دلخواه رو نگیره، بلکه با جون خودش داره بازی میکنه. یعنی وقتی ما موارد فوتی رو میبینیم، موارد آسیب‌های شدیدی که غیر قابل بازگشت هست، اینجاست که دیگه شخص ممکنه دیگه پشیمون باشه و بفهمه که چه فریبی خورده، ولی خب دیگه متاسفانه برخورد ما با اون اشخاص هم به حال سلامت شخص رو یا جان شخص رو نمیتونه متاسفانه برگردونه.
سپاسگزارم آقای خادم حسینی، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید، استفاده کردیم و دلمون نمیخواست به پایان برسه اما خب چون وقت برنامه پایان رسیده با حضرت علی خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. خب به پایان سپاه گفتگوی امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه 8:22 دقیقه با ما همراه بودید، پیامک فرستادید، شنیدید برنامه رو و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم در این یک شنبه 9 اردیبهشت. تا فردا صبح، سپاه گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. برنامه صبح و گفتگو رو همراه با هم شنیدیم، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. ساعت 8:25 دقیقه است، با ما بمونید.
همه رنگ‌ها رو برای خودش
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواهد همه رنگ‌های مردم را از آن خود کند.
آقای متعبی.
کسی که همه رنگ‌ها رو فقط برای خودش میخواد.
مردم عزیز، سلام علیکم. من به میل خودم نیومدم. مردم عزیز، من نیازی به این پست و مقام ها ندارم. من برای خودم بهترین امکانات را داشتم، بهترین فرصت ها را داشتم، اما حالا به خاطر شما و خواست شما اینجا هستم. شنیدم علیه من این ون و اونور صحبت کردن. من میخوام برم. من تحمل این حاشیه ها و بد اخلاقی ها را ندارم. من میرم، اما این شهر آینده روشنش رو کمسو خواهد دید. آینده روشنش کمسو خواهد شد.
نرو
جانم. چی؟ نمیشنبم. چی؟
نرو بمون میشم. آقا دارم آچفت میشم.
نه عزیز جان، من از مردم توقع نداشتم اینجوری با من، با آقای مکعبی که سرمایه این کشورم، اینگونه برخورد بشه. جانم
نرو.
چی؟ نرم؟ این که نشد که ستاد رقیب هرچی دلش میخواد بکنه و شما مردم آروم باشید. من آدم خودخواهی نیستم، ولی توهین به من توهین به شماست. توهین به شما توهین به کشوره. توهین به کشور توهین به جهانه. توهین به جهان توهین به دنیاست. ممنونم. سپاسگزارم. نه صدا میکنم که من نپوشم. حالا که این شور و هیجان رو میبینم میمونم. اما توقع نداشته باشید برم مجلس هی بیام شهرستان به شما سر بزنم. من دلخورم آقا. قدر آقای مکعبی رو ندونستید. من همون تهرون میمونم و همونطور که همسرم گفته فقط ماهی یک روز میام اینجا و زود برمیگردم. 4 سال هم دلخور خواهم بود. هی نیاد دفتر من در تهران که حل مشکلات شهر چی شد. مشکلات اصلی شما کارخونه و اشتغال نیست. مشکل اصلی شما همین ستاد رقیبه. حالا که قدر من رو میدونید این مسئولیت رو قبول میکنید. اما تکلیف ستاد رقیب رو همین امروز خودتون روشن کنید. من نمیگم برید تخریبش کنید. من نمیگم برید بزنید آشلاششون کنید. من نمیگم. شما خودتون تشخیص میدید این کارو بکنید. میخوام صدای شکستن شیشه های ستادشون به تهرون هم برسید.
خدمت به مردم فرصتی است که خداوند به بندگانش می‌دهد. افرادی را برگزینیم که خادم ملت باشند.
همراهان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما هستیم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنیم